بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. التاسعه فی میراث المجوس اذا ترافعوا الی حکام الاسلام. در بخش‌های پایانی کتاب ارث هستیم، مباحث جنبی درجه دوم مطرح میکنه. ما اصل مباحث ارث رو تمام کرده ایم، الان تمامی مسائل ارثی چه برای شما پیش میاد میتوانید حل کنید. لیکن اینا مسائل جنبی است که اینجا مرحوم شهید اول مسئله به مسئله مطرح میکنه. مجوس یعنی زرتشت. در رابطه با مجوس مباحث زیادی مطرحه. نتیجه بعضی مباحث این است که مجوس چه اهل کتاب، یعنی در فکر بعضی ها مجوس رو اهل کتاب میدونن، بعضی ها خارج از اهل کتاب میدونن. شهید ثانی در حکم اهل کتاب میدونه مجوس رو، از لحاظ موضوعی میگه قابل نقد و بررسیه چه آیا اینا هم اهل کتابن یا نه، اما از لحاظ حکم ملحق به اهل کتابن. این حرف ایشون. یعنی چجور ما از اهل کتاب جزیه میتونیم بگیریم و در حکومت اسلامی میتونن باشند، اینا هم میتونن. اما اینکه واقعا پیامبری داشتند، کتابی از آسمان برای اونها نازل شده یا نه، بین اهل علم اختلاف است. خب این یه نکته. نکته بعدی، خب ممکنه اهل کتاب در تقسیم ارثی خودشون به حکام شرع اسلام مراجعه کنند، چون حکومت اسلامی است، بیان دادگاه های اسلامی ارث اونها رو حل کنه. اون وقت ما چجور ارث اونها رو حل کنیم؟ یه وقت بین خودشون حل میکنن، اون که به ما ربطی نداره. یه وقت نه، مراجعه میکنن، اختلاف پیش اومده، نمیتونن خودشون حل کنن، به حاکم و دادگاه اسلامی مراجعه میکنن. اون موقع راه حل تقسیم ارث چیه؟ خب ممکنه شما این سوال رو بپرسید، چه فرقی میکنه؟ خلاصه یک خانواده ای هست، اولاد داره، مادر داره، پدر داره، زن و شوهر داره، همون احکامی که ما داریم در اونها اجرا میکنیم. آیا اینطوریه؟ اینها با ما در دو نکته فرق دارن در بحث خانواده. اولا ازدواج با محارم رو اینها جایز میدونن. خب وقتی ازدواج با محارم رو جایز بدونن، پس بحث خانواده یه مقدار فرق میکنه. یعنی ممکنه مردی با مادر خودش ازدواج کنه، با دختر خودش ازدواج کنه، با خواهر خودش ازدواج کنه. خب ازدواج با محارم رو اینا حلال میدونن. این یه نکته. خب نکته دوم این است که با ازدواج با محارم یه نسبی هم درست میشه، که از نظر ما این نسب غیر مشروع میشه. یعنی فردی که با مادرش خودش ازدواج کرده، خب فرزندی از این ازدواج ایجاد میشه، این فرزند نامشروع است از نظر ما، ولیکن از نظر اونها میشه فرزند این خانواده. پس دو جهت فاسد هست در خانواده نسبت به زرتشت. یکی سبب فاسد داریم، یکی نسب فاسد داریم. سبب فاسد اونیست که با محارم خودش ازدواج کرده، این سبب فاسدیه از نظر اسلام. نسب فاسدم اون اولاد ثمراتی که از این سبب فاسد ایجاد میشه، میشه نسب فاسد. خب آیا ارث در این سبب و نسب فاسد هم هست یا نیست؟ پس یه گل این است که با این تبیینی که من کردم، یه گل این است که فقط ارث نسبت به سبب صحیحه، نسبت به نسب صحیحه، نسبت به سبب فاسد و نسب فاسد ارث نیست. این یه گل. این گل نتیجهش اینه، من یه مثال بزنم در مثال تطبیق کنیم. یه فردی از زرتشت ازدواج کرده با مادرش، یه بچه ای هم متولد شده. خب این فرد الان مرده، به چه کسی ارثشو میدن؟ این ارثشو فقط به این مادر میدن، اونم به عنوان مادر بودنش، اگر مادر بودنش نسب صحیح باشه. فرضی نسته مثلا مادرش نسب صحیحه، به مادرش میدن. این مادر به عنوان زوجه ارث نمیبره چون سبب فاسده. این بچه به عنوان ولد ارث نمیبره چون نسب فاسدیه. پس نه به نسب فاسد ارث میدن نه به سبب فاسد. این یک گل. گل بعدی این است که از هر چهار تا ارث میبره، فرق نمیکنه چه سبب فاسد، چه نسب فاسد، چه سبب به صحیح، چه نسب صحیح. اینم گل مرحوم شیخ طوسی است و ادعی، چون روایت داریم که خلاصه از نظر اسلام این محکوم غیر مشروع حرامه، از نظر اونها مشروع حلال، اونها فکر میکنن مثلا حلال کار درستی انجام میدن. پس اون که مراجعه کرده به ما تا ما ارثشو تقسیم کنیم، طبق آیین خودش باید ارثشو تقسیم کنیم نه طبق آیین خودمون. اینم نظر مرحوم شیخ طوسی و ادعی. اما نظر شهید اول در لمعه و یه ادعی دیگری چیه؟ پس تا به حال دوتا گل خوندیم، فقط به صحیح ها نسب و سبب صحیح ارث میرسه، به نسب و سبب فاسد ارث نمیرسه. این گل اول. گل دوم این شد که نه، به همه ارث میرسه. مثلا در اون مثالی که من عرض کردم خدمتتون، به مادره دو تا سهم میدن، هم سهم مادر هم سهم زوجه، به اون بچه هم سهم میدن چون نسب فاسده ولیکن ارث میبره، طبق گل شیخ طوسی و ادعی. گل سوم که شهید اول در لمعه انتخاب کرده و یه ادعی هم فتواشون اینه، اون گل اینه، نسب فاسد عیبی نداره اما سبب فاسد نه. سبب فاسد ارزش حقوقی نداره ولیکن نسب فاسد داره، یعنی به سه جهت ارث میشه برد، سبب و نسب صحیح، نسب فاسد میشه ارث برد اما سبب فاسد نه. استدلال اینها به این است در اسلام هم ممکنه نسب فاسد باشه ورسی ارث ببره. مثلا وقتی به شبهه شده، در وقتی به شبهه اون بچه‌ای که متولد شده حرامزاده نیست، ولد و شبهه است و حلالزاده است، ارث میبره. یعنی کسی مثلا اشتباهاً با خواهر رضایی خودش ازدواج کرده، نمیدونست خواهر رضایی قبلا خب ممکنه همسایه به همسایه ارث شیر داده مثلا به بچه همسایه، بعدن مهاجرت کردن از این شهر رفتن، اینا هم بیخبرن از این دختر و پسر، این چه خواهر برادر شیری هستن، با هم ازدواج کردن. بعد از دو سه سال فهمیدن که خواهر برادر شیری بودند، خب این نکاحشون باطله، نمیدونستن ولی کار حرامی تا به حال مرتکب نشدن، وقتی به شبهه شده نکاح باطل، وقتی به شبهه این بچه هم بچه هر دو اینا هست، یعنی از لحاظ بچه این نسب نسب صحیحیه ولو نسب فاسدیه ها، ولو چن چه صحیح حساب میکنیم، این بچه هر دو است، مادرش اونه پدرش اینه، ارث هم میبره از هر کدام، در این حال که این زن و شوهر با هم باطله، از هم ارث نمیبرن چون نکاحشون فاسده. پس در اسلام نسب فاسد هم داریم که از هم ارث میبرن، ولیکن سبب فاسد هیچ وقت نداریم. سبب فاسد شد توارث نیست، ارث بری نیست. به همین خاطر این قول سوم این است، توسط نسب فاسد هم ارث برده میشه، مثل در اسلام هم هست، فقط در زرتشت حلال میدونن این کارو میکنن، به عنوان عقیده این کارو میکنن، در این شریعت اسلامی بعضا شبهه ایجاد میشه، وقتی به شبهه میشه این کار اتفاق میفته. پس نظر شهید اول این شد که ما چون در اسلام نسب فاسد داریم و به نسب فاسد هم بعضی وقتا ارث میدیم، کجاست؟ در جایی که وتی به شبهه بشه. در جاهایی که وتی به شبهه شده، مثلا یک فردی با خواهر شیریش که توضیح دادم ازدواج کرده بود، اینجا بچه‌ای که متولد شد، این بچه ولو از این برادر و خواهر متولد شدن، لاچن به اون بچه ارث میرسه. اگر این پدر بمیره، به عنوان فرزند به او ارث میرسه. ولد و شبه است، ولی ولد و شبه ارث میدهن. خب اینجا هم به شرح ایزم در بحث مجوس هم همینطوریه، فقط فرقش با مجوس این شد که در زرتشت اینو عقیده میدونند، حلال میدونن این کارو میکنن، ولیکن در اسلام بعضی وقتا مشتبه میشه، اشتباه میشه، از وتی به شبهه این نسب ایجاد میشه. ممکنه شما بگید فرق میکنه دیگه، این شبهه هست اون عقیده است. جوابش این هستش خودش عقیده هم از جهل اومده، جهلم خودش یه نوع شبهه است. یعنی اکثر مردم عادی زرتشت اینطور نیستن که به باطل بودن دینشون عقیده دارن، در این حال در دینشون موندن، جهل مرکب دارن. جهل مرکب هم خودش یه نوع شبهه است، یه نوع مشتبه شدنه. فکر میکنه حلال است این کارو میکنه، فکر میکنه یک آیین خوبی است مونده، در این حال شهید اول فتواش این است. پس از چهار تا سه تاش ارث میرسه: یک نسب صحیح، سبب صحیح، نسب فاسد، اما به سبب فاسد ارث نمیرسه. من یه مثالی بزنم تا در اون مثال روشن بشه. اون مثالی که اول زدم، یک فردی با مادر خودش ازدواج کرده، خب اینجا چه اتفاق میفته؟ یه بچه ای هم متولد شده، این مرده بمیره، مادر ارث میبره از مادر بودن، دیگه از زن بودن ارث نمیبره. چرا؟ چون سبب فاسد ارث نمیبره. اما این بچه ارث میبره، بچه نسب فاسده. این شهید اول فتواش این است نسب فاسد ارث براش داده میشود. این خلاصه سه تا نظریه شد. پس یک نظریه این شد که فقط صحیح ها نه فاسد ها، نظریه دوم این شد که هم صحیح ها هم فاسد ها، نظریه سوم این شد که نه، صحیح ها درست، اما در فاسد ها فقط نسب فاسد، سبب فاسد نه. اینو در متن الان تطبیق کنید. می فرماید التاسعه فی میراث المجوس، نهمین مسئله در میراث زرتشت. اذا ترافع او الی حکام الاسلام، وقتی مراجعه کنن، ترافع مراجعه کردنه، از ماده رفعته، وقتی مسئله رو بزرگ کنی، به دادگاه بکشانی، بهش میگن ترافع. وقتی مراجعه کنند به حکام اسلام، خب میراث اینها چجور میشه؟ و قد اختلف الاصحاب فی، فقهای ما در میراث مجوس در این حالت اختلاف دارند. عرض کردم سه تا قول هست. فقال یونس بن عبد الرحمن، یونس بن عبد الرحمن که از اصحاب امام رضا و امام جواد این هاست، امام هادی هم هست انگار، که ائمه در بعضی از احادیثشون ارجاع دادن به این شخص. یه نفر اومده بود پرسیده بود از چی من معالم دینم رو یاد بگیرم، در حدیث هست که از یونس ابن عبدالرحمن یاد بگیر. امن آخذ و معالم دینی، سوال این بود. امام ارجاع داده بود به این شخص. این شخص جلیل القدریه، فقیه راویه. ایشون میفرماید یتوارسون به نسب و سبب صحیحین، ارث میبرند مجوس از راه نسب و سبب صحیح، از این راه ارث میبرند. دون الفاسدین، از فاسدین ارث نمیبرند، نسب و سبب فاسد ارث نمیبرند. این قول اول. و تبعه التقی و ابن ادریس، تابع این یونس ابن عبدالرحمن است، تقی همون حلبی و ابن ادریس حلی. این دو بزرگوارم، تقی در کتاب الکافی فلفک، ابن ادریس هم در کتاب السرائر، اینا معتقدن به همین فتوا. احتجاج و دلیلی که آوردن اینه، محتجن به بطلان ماسواه و فی شرع الاسلام، احتجاج کردن به این که ماسوای صحیح در شریعت اسلام باطله. پس به من اگر مراجعه کرده، من نمیتونم حکم به باطل بکنم، اونی که صحیحه میتونم حکم به اون بکنم. فلا یجوز لحاکم هم به حاکم اسلام، حاکم هم یعنی حاکم شریعت اسلام، جایز نیست ان یرتب علیه اثرن، بر ماسو صحیح اثر مترتب کنه. اونی که اثر شرعی داره فقط سبب و نسب شرعیه، سبب و نسب صحیحه، به سبب و نسب فاسد که ماسو صحیحه نمیتونه اثر مترتب کنه. خب این یه قول اول. و قال الشیخ و جماعتون، مرحوم شیخ طوسی و عده‌ای معتقدن یتوارسون به صحیحین و الفاسدین، به هر دو ارث میردن، یعنی هم به نسب و سبب صحیح، هم به نسب و سبب فاسد، از هر دو جهت ارث میبرن. خب این مبناشون چیه؟ اولا روایت، ثانیا خب طبق آیین اونها باید ما ارث اونها رو تقسیم کنیم. لما رواه سکونی عن علی علیه السلام، سکونی روایت میکنه از امیر المؤمنین که انهو کان یورث المجوسی، امیر المؤمنین به مجوسی ارث میداد. اذا تزوج به امهی و اختهی و ابنتی، وقتی این مجوسی با مادرش یا خواهرش یا دخترش ازدواج کرده بود، به این مجوسی ارث میداد امیر المؤمنین. از چه جهتی ارث میداد؟ دقت کنید، یک مرد زرتشت با محارمش ازدواج کرده، امیرالمومنین یورث ارث میداد، یعنی وقتی به امیرالمومنین مراجعه میکردن، امیرالمومنین از ماترک این مرد ارث میداد. من جهت انها امه، از این جهت چه مادرشه، و انها زوجته، و از اون جهت چه زنشه، یعنی به این مادر دوتا ارث میداد، هم ارث مادر میداد هم ارث زن میداد. خب این نشون میده که سبب فاسد هم ارث میبره، این فعل امیر المؤمنین. و همچنین قول صادق، قول صادق علیه السلام. دلیل دوم فرمایش امام صادق علیه السلام، یه نفر به یک زرتشت فحش داد، مثلا گفت شما زنازاده اید، شما جید، این طوری فحشایی داد. امام صادق مقابلش ایستاد، گفت فحش نده، چون در آیین اینها این حلاله، زنازاده به کسی میگن چه با دانستن این چه حرام است این کارو بکند. و قول صادق لمن سب و مجوسیان، قول امام صادق به شخصی که فحش میداد به یه مجوسی، امام فرمود فحشش این بود که قال انه تزوج به امه، انگار امام بهش گفته چرا این کارو میکنی؟ اون راوی در جواب گفته بود که انه تزوج به امه، او با مادرش ازدواج کرده پس لایق فحشه. امام فرمود اما علمت الا ان ذلك عندهم هو النکاح، تو نمیدانی که نزد اونها این نکاحه؟ خلاصه این جهل مرکب داره، اون عالم هاشون که حقو میدونن کاری نداریم، اونها که مردم رو به آتش میکشانن به اونها کار نداریم، اما این مردم عادی که نمیدونن در جهل مرکبن، اما علمت ان ذلک عندهم هو النکاح. خب بعد ان زبر الساب، بعد از اینکه نهی کرد، زبر یعنی نهی کرد، زجر کرد، باز داشت این فحش دهنده رو، نهی کرد از کارش، گفت این کارو نکن، بعد این علت رو آورد. اینم قول دوم. پس امام اینجا به رسمیت شناخته نکاح اونها رو. البته خب اینا جای بررسی داره، چیه من توضیحی چی دادم برای عوام و جهل مرکب توضیح دادم. و قولی علیه السلام و همچنین قول امام صادق علیه السلام در یک فرمایش دیگری که ان کل قومن دانو بشیء یلزمهم حکمه، هر قومی که به یک چیزی تدین داشته باشن، دانو از ماده دینه، هر قومی که اعتقاد به چیزی دارن، این یلزمهم حکمه، بر اونها حکم اون شی لازم میشه. یعنی شما باید ارشاد کنید، از اون جهل مرکب در بیاورید تا بیاد معتقد به دین حق بشه، تا موقعی که به اون دین به اون شی متدینه، حکم او رو بر او لازم بدان و اجرا کن، آثار اون رو مترتب کن. خب این سه تا حدیث نشون میده که نسب فاسد، سبب فاسد هم ارثبری دارد. اینم قول دوم. قول سوم. و قال الفضل بن شازان و جماعتون، فضل بن شازان و یه عده منهم المصنف فی هذا المختصر و الشرح، از اون عده است مرحوم شهید اول در همین لمعه در این کتاب مختصرش و در شرحش، شرح ارشاد الاذهان علامه به نام غایت المراد، این کتاب رو شرح شهید اول میگن، کتاب و شرح میگن، این دو کتاب مال شهید اول و فضل ابن شازان و یه عده معتقدن به این کلام میگیم ان المجوس یتوارثون بالنسب الصحیح والفاسد، مجوس زرتوش نسب صحیح و فاسد ارث میبرن از هم، نسب فاسد هم ارث بری داره. اما و سبب صحیح للفاسد، در سبب ها سبب صحیح نه سبب فاسد. اینو میدونید چرا این کارو فرموده؟ جهتش این است که ما در اسلام نسب فاسد هم داریم که ارث بری داره، توضیح دادم خدمتتون، وقتی به شبهه نسب سالمی نیست، ولیکن ولد و زنا هم نیست، در این حال احکام ارث اجرا میشه. اما الاول، اما نسب چه گفتیم؟ فلان المسلمین یتوارثون بهما، مسلمان ها به اون دو یعنی به هم نسب صحیح و هم به نسب فاسد از همدیگر ارث میبرن. حیث تقع الشبهه، جایی که شبهه ایجاد بشه، یعنی فرق هست، قبول داریم در مجوس با اعتقاد این کارو میکنن، با حلال بودن این کارو میکنن، لاچن در مسلمان هم نسب به این نحوی هست که با وتیب شبهه این کار اتفاق میفته. و هی موجودتون فیهم، این شبهه موجود است در بین مسلمین. پس ما نسب فاسد ارث داریم، اما ثانی، اما سبب فاسد ارث نداریم. چون سبب فاسد ارث نداریم نمیتونیم به باطل حکم کنیم. اما ثانی فلقوله تعالی انحکم بینهم بما انزل الله، باید حکم کنی بین حتی اونها، فرق نمی کنه چه مجوس به تو مراجعه کنن چه مسلمان مراجعه کنن، بما انزل الله باید حکم کنی. قل الحق من ربکم، حق رو از طرف اونی که اون حقی که از طرف رب تو هست اونو بگو. و این حکمت فحکم بینهم بالقسط، با قسط و عدالت حکم کن. خب این ستا رو اینطور معنا کرده، پس هر چیزی که در شریعت اسلام است طبق او حکم کن. ولا شیء من الفاسد بما انزل الله، هیچ شیئی از نسب سبب فاسد ما انزل الله نیست، یعنی شما در سبب فاسد پیدا نمی کنید از ما انزل الله چیزی، ولا به حق و از حق چیزی پیدا نمی کنید در سبب فاسد، ولا به گستن، در سبب فاسد قسط و عدالتی در کار نیست. و هازا و الاقوا، شهید ثانی می فرماید به نظر ما این اقواست. کدوم اقواست؟ بعدش می فرماید و به هازه الحجه احتت ایزن ابن ادریس الا نفی الفاسده منهما. خب یادتون هست ابن ادریس و تقی، یعنی ابن حلبی، تقی محمد تقی حلبی، در اینا تابع یونس ابن عبدالرحمن بودن، چه معتقد بود فقط صحیح ها ارث میبرن نه فاسد ها. دلیلشون همینه، همین سه تا آیه‌ای که ما برای سبب فاسد آورده ایم، ابن ادریس این سه تا دلیل رو برای نسب فاسدم آورده. جوابش این است نه، نسب فاسد به ما انزل الله، نسب فاسد بالحق، نسب فاسد قسطه، چون ما در اسلام داریم تحت عنوان وتیب شبهه. پس اینطور نیست که این سه تا آیه برای نسب فاسدم بتونیم بیاوریم. و به هذه الحجه، با این استدلال، احتج ایزن ابن ادریس، ابن ادریس هم استدلال کرده با این سه تا آیه. اما ابن ادریس برای چه منظوری استفاده کرده؟ الا نفی الفاسده منهما، بر این که فاسد از نسب و سبب هر دو رو نفی کنه. ما این سه تا آیه رو برای نفی سبب فاسد استفاده کردیم، ایشون برای هر دو، یعنی هم فاسد نسبی هم فاسد سببی. و قد عرفت فساده فی فساد النسب، فساد احتجاج، فساده ضمیرش برمیگرده به احتجاج، فساد استدلال در نسب فاسد رو روشن شد که نه، این فاسد، این استدلال نمیتوانیم این سه تا آیه رو در نسب فاسد اجرا کنیم. چرا؟ چون در نسب فاسد در شریعت اسلام بعضی وقتا رسمیت شناخته شده، اون هم کجاست؟ اون در زمانی که وتیبه شبهه باشد. خب پس ما حرف ابن ادریس رو رد کردیم، اما حرف شیخ طوسی رو چجور رد کنیم؟ این روایاتی که آوردن سه تا روایت بود، امیرالمومنین، حدیث امیرالمومنین بود، قول امام صادق بود و سایر. میگه و اما اخبار الشیخ فعمدتها خبر السکونی، اخباری که شیخ طوسی آورده مهمش خبر سکونیه. و هو و امره واضح، سکونی روایاتش ضعیفه، فتحی مذهبه و قابل اعتبار نیست، پس اونو بذار کنار. اون دو تای دیگر اصلا دلالتش واضح نیست، میگه فحش نده، اما در نحوه ارث بریش حرفی نزده. و والباقی لا ینهز على مطلوبه، باقی یعنی اون دو تا حدیث دیگر بر مطلوب شیخ نمیتونن حجت باشن، دلیل باشن، نمیشه استناد کرد بر اون دو تا حدیث دیگر. خب پس طبق بیان شهید اول و شهید ثانی هم گفت الاقوا اینه، طبق بیان این دو بزرگوار نسب صحیح و فاسدش، اما سبب فقط صحیحش، ارث برداره، سبب فاسد ارث نداره. خب دو سه تا مثال میزنه تا در این دو سه تا مثال تطبیق کنه. و الا ما اخترنا، بر اون اساسی که ما اختیار کردیم، یعنی قول سومی که ما گفتیم هو الاقوا و شهید اول هم همون انتخاب کرد، الان در یه مثالی تطبیق کنیم. فلو نکه المجوسی امه، اگر یک زرتشت با مادرش ازدواج کنه، فاولدها، از این مادرش یه بچه‌ای متولد بشه، خب طبق بیان ما ورثته، این مادر ارث میبره از اون پدر که مرد، پدر نیست، فرزندشه، فرزندش زوجش هم شده طبق دین مجوس، ورثته بالعمومه، این زنه از اون مرد ارث میبره به خاطر مادر، فقط از جهت مادر بودن ارث میبره، نه از جهت زوجه بودن، چون سبب فاسد ارث بری نیست. اما ورثه و ولدها، فرزند این مادر ارث میبره از این پدر، بل نسب الفاسد، به خاطر نسب فاسد ارث میبره. اما ولا ترث الامه بالزوجیه، این مادر به خاطر زوجیت ارث نمیبره، لانه سبب فاسد، چون این سبب فاسدیه. خب این در مجوس، همین رو در اسلام هم میشه ادرا کرد البته با وتی به شبهه، ولو نکه المسلمو بعض مهارمهی به شبهتن، اگر یک مسلمانی با بعضی از مهارمش به خاطر یک شبهی ازدواج کنه، نمیدونست مادرشه، نمیدونست پدر زنشه، ببخشید دخترشه، نمیدونست خواهرشه، ازدواج کرده، وقعت توارث بینه و بین اولاده، دقت کنید بین این مرد، بین این مسلمان و بین اولادش توارث هست، چون نسب فاسدیه و تیبه شبه هست، ولیکن اولاد بودن را اسلام به رسمیت شناخته، این ارث میبره، به نسبی زد و این کان فاسدن، ولو این سبب فاسدیه، ببخشید ولو این نسب فاسدیه، لیکن با این نسب ارث میبره. چرا؟ چون نسب فاسد در اسلام رسمیت شناخته شده زمانی که وقتی به شبه باشه، اون نسب فاسدی باطل است چه زنا باشه، اون نسب فاسد زنایی بله هیچ ارثی با هم نمیشه گرفت، نه این از اون نه او از این، اما در نسب فاسدی که از نوت به شبه اومده چرا هست. آخرین نکته هم این است چه و یتفرع علی میفرماید و یتفرع علیهما فروع کثیره، بر این دو مسئله چه گفتیم، یک مسئله رو از مجوس گفتیم از زرتشت، یک مسئله رو از اسلام و مسلم گفتیم. در مجوس با اعتقاد با محارم ازدواج کرده بود، در اسلام با وتی به شبه ازدواج کرده بود. این دو مسئله چه گفتیم متفرع هست بر این دو مسئله، فروع کثیره، فروعات زیادی که یظهر حکمها مما تقرر فی قواعد درس، حکم همه اون فروعات روشن میشه با اون چیزایی که در قواعد درس گفتیم، یعنی همه اونها رو با اون قواعد قبلی که مادر چقدر ارث میبره، پدر چقدر ارث میبره، فرزند چقدر ارث، همه اونها با اون قواعد قبلی ارث آشکار میشه، حل را حل پیدا میکنه. فروعات کثیره‌ای که یک فرعشو الان مرحوم شهید ثانی میخواد توضیح بده انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.